رادیو فردا. اما اگر از طرفداران برنامه دیدگاه ها هستید، میدونید که جمعه ها، شنبه ها این ساعت برنامه دیدگاه ها پخش میشه میزگرد هفتگی رادیو فردا. این برنامه اما این هفته تکراری هست. همراه بشید با فرین آسمی و در این برنامه از سوریه‌ای شدن ایران بشنوید که آیا این احتمال وجود داره که ایران هم یک سوریه بشه. ممنون که با ما بودید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اعتراض‌های سراسری در ایران از دیماه گذشته به این سو افزایش داشته. در ماه‌های گذشته اقشار مختلفی از جمله کامیونداران، راننده‌های تاکسی، مرغداران، دامداران و دیگر اصناف اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی برپا کردند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته این موضوع را مطرح کردم که این نارضایتی‌ها تا کجا پیش خواهد رفت و آیا ممکن است ایران سوریه شود؟ با حضور تورج اتابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی و تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای اتابکی، با شما شروع بکنیم برنامه رو. اصولا در ماه‌های اخیر از دیماه به این طرف نارضایتی‌های جمعی در ایران بیشتر شده. شما دلیل این نارضایتی‌ها رو چی می‌دونید؟
خب این نارضایتی ها بر بستر یک بحران اقتصادی بسیار چشمگیریه که سایش رو بر تمامی حیات اجتماعی ایران انداخته، جامعه رو به یک جامعه بسیار فقر زده بدل کرده، با یک گستردگی روبه رشد گرسنگی و فقر. نگاه بکنیم به شمار بیکاران، نیمه شاغلان، افرادی که حقوق بگیر دولتی هستند و بازنشسته ها، نگاه کنیم میبینیم تقریبا با در نظر داشت آمار منتشر شده یه چیزی حدود 33% جمعیت ایران دچار فقر مطلقند. از این شمار یه چیزی حدود 6% یعنی 5 میلیون نفر زیر خط گرسنگی زندگی دارن میکنن. همه اینها گواه اینه که ما با یک بحران بسیار عمیق اقتصادی روبرو هستیم. نماد این بحران ها را هم در حاشیه نشینی شهرها، بیکاری مزمن، کودکان فقر و از این دست میتونیم ببینیم. بر بستر چنین بحران اقتصادی است که ما میبینیم که در عرصه فرهنگی هم بحران‌های دیگه‌ای به سراغ جامعه ما اومده و بحران‌ها را هم در رفتار بسیار تبعیض‌آمیز فرهنگی حکومت ما میبینیم که یک نوع آپارتاید فرهنگی رو در حقیقت لحاظ کرده، جاری کرده و گروهی کثیری از مردم رو که به حاشیه رونده شدند در کنار همدیگه قرار داده و یک جنبش فرودستان رو پدید آورده که هم شامل تهیدستان شهری میشه، هم شامل لایه‌های گونه‌گون طبقه متوسط میشه. و بازتاب این جنبش فرودستی یا تهیدستی رو ما میتونیم در اعتصابات روبه رشد کارگری و یا نمادش رو در اعتراض‌های فرهنگی که دیدیم در سوگ ملک مطیعی از یک سوگ بسیار بسیار ساده تبدیل شد به یک اعتراض جمعی دادخواهانه میتونیم ببینیم.
آقای رحمانی، صحبت‌های آقای اتابکی رو شنیدیم. به نظر شما آیا نارضایتی‌های اجتماعی در این 40 سال حکومت جمهوری اسلامی به همین صورت بوده، مثلا به سطح خیابون‌ها نمی‌رسیده، یا اینکه فکر می‌کنید که اخیراً زیاد شده؟
دوره‌های مختلفی ما در جمهوری اسلامی می‌توانیم به صلاح اعتراض کنیم. دوره اول دهه 60 و برکناری بنزر، خب یه مسئله بسیار مهمی که جامعه ایران چفته. دوره آقای خاتمی ما شاهد یه سری اعتراضات بودیم. این اعتراضات همونجوری که آقای عطابکی گفت متفاوته، ولی یه مقدار اگه بریم توی کند این اعتراضات، تفاوت اعتراضات مانع از یک رهبری جمعی خواهد شد. شما یه سری اعتراضات سنتی و مدنی داری، یعنی اقشاری چیزهایی دارن که نمیخوان بیشتر از دست بدن. حتی تو کارگرها اقشاری هستن هیچ چیز ندارن. یعنی شما تو دیماه دیدید، یعنی اینا میخوان به اصطلاح خودشون اعتراض شدید بکنن از جانب حکومت، شورش از نظر برخی قیام، و یک سری اقشاری هستن صدای تعیین کننده تری دارن و اقشار شهری در شهرهای مرفع شهرهای بزرگ هستن. اینا مثلا همون چهره‌های مشهور اصلاح طلبا هستن که صدا و رسانه دارن. اینا نوع اعتراضشون اعتراض به اصطلاح نرم‌تری است، ولی اینا میخوان یه سری چیزا رو دست ندن. اعتراضات دیما لایه‌های دیگری در این حال که همراه کرد ولی همدرد نکرد. این هیچ روشنفکری در داخل ایران، هیچ حزب سیاسی در داخل ایران دعوت نکرد که مردم بپیوندن و اعتراضات دیما رو بهش ابعاد بدن. ولی همین افراد به اعتراضات سنتی میپردازن، همین وکلا به اعتراضات سنتی میپردازن. به نظر من تیپ شناسی این اعتراضات میتواند دقت ما رو به نوع واقعه بیشتر کنه. و در یک جمله واقعیت رو همه معترف هستن که پارسال و امسال این اعتراضات به لحاظ ارتباطاتش با لایه‌های مردم، اعتراضات مثل دیما، اعتراضات مدام سنتی مدنی که در جریان داره از دختران خیابان انقلاب تا اعتراضات معلمان، همه اینا نوع شدیدتر و بحرانیتر و متفاوتتریه. منتها نوع تاثیرگذاریش بر نوع حکومت و شکل برخورد حکومت هم باید از طریق تیپ شناسی مشخص.
آقای عطابکی، شما فکر میکنید که اعتراض ها و نارضایتی مردم میتونه به سرنگونی جمهوری اسلامی منتهی بشه؟
اجازه بدید بگم که دو گروه هستن که همیشه میتونن با قاطعیت راجع به آینده نظر بدن، یکی روحانیون، یکی سیاست ورزان. و من چون نه روحانی هستم و نه از تبار سیاست ورزان، تو حوزه خودم اهلیت خودم تاریخ باقی بمونم و بگم که من پرهیز میکنم که با قاطعیت درباره آینده نظر بدم. اما آنچه که از جامعه شناسی تاریخی ایران میدونیم، آنچه که از تجربیات جهان حداقل در این 50 سال گذشته میدونیم، میبینیم که مشکل ما در حقیقت در تحلیل وضعیت کنونی عطف به قدرت، نگاه به بالا نباید باشه، بلکه عاملیت مردم رو هم باید در تمام این رویدادها به دیده بگیریم. درسته که برای حکومت حفظ نجام اوجب واجباته و این رو بارها و در شرایط کاملا گوناگون بر زبون روندن و اگر هم لازم باشه میتونن گذشتهای بسیار بسیار زیاد بکنن که نظام رو در حقیقت نگه دارن، ولی اون نظام نگه داشته شده دیگه از این ماهیت کنونی خودش تهی خواهد شد و شرایط متفاوت دیگه‌ای رو به بار خواهد آورد. آنچه که به نظر من مهمه که اینجا در این تحلیل به دیده گرفته بشه اینه که ما با یه جامعه‌ای روبرو هستیم به شدت شکافته شده، دوپاره شده و هر کدوم پاره‌ها برای خودشون نظام ارزشی خودشون رو دارن، مشکلات خودشون رو دارن و چشم‌انداز خودشون رو برای آینده تصویر می‌کنن. بقای جمهوری اسلامی به این نقار ملی در حقیقت بیشتر داره دامن میزنه و شرایط رو برای یک نوع تقابل اجتماعی بین دوپاره این شکاف بیشتر داری میکنه. آنچه که نگران کننده است و اگر بحث سوریه شدن باید اینجا مطرح بشه اینه که این اعتراضهای مدنی، جنبشهای اجتماعی برای دگرگونی، برای تغییر نیستن که دارن این شرایط رو فراهم میکنن. این حاکمیتی که با استمرار این رفتار سیاسی در حقیقت داره شرایط برای این دوپاره شدن فراهم میکنه. اما همینجا بگم من واقعا نگران سوریه شدن ایران نیستم به دلایل گوناگون تاریخی. از جمله نگاه بکنیم به همین تاریخ چند صد ساله گذشتمون، به مباحثی مثل مرکز خیرامون، به مباحثی مثل مثلا جابجایی قومی، جابجایی در حقیقت جمعیتی، مسئله امتزاج فرهنگی و از این دست، و هم تاریخ حداقل 100 سال گذشتمون هم که داشتیم، ایران در بزنگاه گونگون تونسته سرنوشت امپراتوری های نزدیک و دور رو تجربه نکنه و هویت خودش رو به دست بیاره. البته با قاطعیت نمیشه این رو برای همه آینده در حقیقت گفت، اما آنچه که از ایران میدونیم این رو به ما میگه که به این صورت نیست ایران. اما آنچه که به جد مطرحه مسئله گذار از یک نظام به یک نظام دیگه. این گذار میتونه طولانی باشه، میتونه کوتاه مدت باشه، میتونه اشکال گوناگون بگیره. همینطور فقط توجه کنیم به همین تاریخ انقلابی که پشت سر گذاشتیم 40 سال پیش، از نظام پادشاهی به نظام جمهوری اسلامی یک فرایند بیش و کم یک سالی طول کشید و ما از رده های متفاوت و دوره های متفاوت گذشتیم. به داوری من وضعیت کنونی این بستر مبارزات مدنی و اقتصادی که در جامعه ما در حال حاضر ما شاهدش هستیم شرایط رو فراهم میکنه برای خواست تغییرات بنیادی، نه تغییرات رویه‌ای از بالا، بلکه به جد بنیادی برای اینکه وضعیت رو برای دوباره این شکاف برای همیشه تعیین کنه.
آقای عطابکی، اشاره کردید به انقلاب 57 و گفتید که خب ایران فکر میکنید در شرایط کنونی مثل سوریه نخواهد شد. چقدر احتمال جنگ داخلی رو میدید؟ آیا فکر نمیکنید که حالا الان وضعیت با سال 57 متفاوت هست؟
در حال حاضر باز هم با قاطعیت نمیتونیم بگیم که حتما این احتمال رو میتونیم بدیم یا نمیتونیم بدیم، ولی به نظر من بستر جنگ داخلی تو ایران مهیا نیست. اگر نگاه بکنیم به جوامعی که زایشگاه جنگ داخلی بودن، شناسه های متفاوتی برای تعیین بخشیدن به جنگ داخلی پیش میاد که در حال حاضر در ایران کنونی ما اینها غایبند. درسته که نظام یک سیستم ارزشی خاص خودش رو زاده و تلاش میکنه که پیروان خودش رو برای پاسداری از این نظام ارزشی به خیابون بریزه، اما من گمان میکنم که این نظام ارزشی اونقدر پایا، اونقدر جوندار، اونقدر مستمر نیست که این هواداران رو برای همیشه و با پایداری یکسان نگه داره.
آقای رحمانی، صحبت از الگوی سوریه شد، بارها همین جمله رو شنیدیم که اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه، از افراد مختلف از گروه‌های مختلف شنیدیم که امکان داره ایران مثل سوریه بشه. آقای عطابکی از منظر جامعه شناختی سیاسی استدلال کردن که این امکان وجود نداره. شما چطور فکر میکنید که امکان داره که ایران یک سوریه دوم بشه؟
من در احتمالات خودم همیشه میگم ایران سوریه نمیشه. من اینه به حوزه تمدنی ایران چک میگم. وید خلق مردم ما یک سازگاریه. این سازگاری یا منفعل یا خلاق. و سازگاری خلاق جامعه رو میاد جلو. در سازگاری منفعل ما کوتاه میاییم. همون که ما حکومت. این خوب هم نیست. و بعد یواش یواش نقش خودمون رو به حکومت ها میزنیم. ما با مغولا این کارو کردیم. پس این توی ناخودآگاه قومی این ملت هست از نظر من و با فرهنگ منتقل شده. من این سازگاری خودم در جوانی دیدم. وقتی که بنی‌صدر برکنار کردن خیلی ها دل به بنی‌صدر داشتن، ولی در مقابل سرکوب آقای خمینی ساکت شدن و بعد دیدیم بچه های اونا اومده شدن اصلاح طلب، یعنی بازم تغییر پیش بردن. من اعتقاد دارم ایران سوریه نمیشه. من خطری که برای ایران میبینم اسقاط توان ایران، از یک طرف فشار خارجی، یک طرف سیاست آقای خامنه ای با توجه به نقدینگی و پولی که هست، یک سری اقشاری هم که صداشان بلنده راضی تر بشه. راه برون رفته اینه. من به این مفهوم میگیرم که باید با اعتراض مدنی راه برد به طرف تغییرات ساختاری. این کاملا درسته، ولی تو سیاست شما باید قدم به قدم رو ببینید. یک چشمانداز میشه داد وقت استراتژی، وقت جامعه شناسی، ولی وقتی سیاسی تحلیل میکنی باید یه قدم امروز تو بعد قدم فردای تو چیست. اونایی که الان فکر میکنن جمهوری اسلامی با اعتراضات پیما مثلا یک فانوس رو به باد است و خاموش میشود و نظام سرنگون میشود، این تحلیل قبول ندارم، عملی نمیدونم. بحث من درست بودن یا غلط بودنش نیست. اما چیزی که من الان ازش میترسم و تو تاریخ ما سابق داشته است، اعتراض همراه با آشوب و سرکوب شدید یک دوره ای از جامعه ایران نخواهد مرد. یک دوره سکوت منفعل که بسیار بده. اعتراضات توی حکومت ایران گوشها رو کاملا تر نکرده. آقای خامنه ای حرفای خود چی میزنه؟ ولی در کنار آقای خامنه ای آقای روحانی میگه من با ایده حرف تو مخالفم. یعنی گفتگوی اخیر بینه در جریان همین افطاری سران نظام، روحانی دو تا جمله گفت درباره غرب، آقای خامنه‌ای بعدش اومد این رد کرد که بحث ما اخلاقی با غرب نیست، نمی‌دونم نترسید جنگ نمی‌شه. دقت بکنید اینا پاسخ با آقای روحانی بود. من معتقدم اینا وقتی بخوان نظام سرنگون بشه همه متحد میشن، ولی وقتی با مردم مواجه میشن حتی اون راستا هم میخوان مردم گول بزنن. ولی همین مردم اگر برود به طرف اون ایده‌ای که بخواد سوریه کنه، نمی‌ذارن ایران سوریه بشه. ببینید یه نکته بگم، از سوریه تا عراق شاید آقای عطاوی
بیشتر اتکا داشته باشه. وقتی اینا خودشان با خودشان بودن همیشه خونریزی‌های بزرگ رو انداختن. سوریه 1332 وسیله هواپیمای فرانسوی بمباران شده. یک فرهنگ جدال خونین صحرایی تو اینا هست، تو عراق هم هست. رئیس جمهورهای عراق هم با کودتا سرنگون شدن. روح ایران، خلق ایرانی به سمت ایچینی خشونتی نمی‌رود. دهه 60 هم در خانواده‌ها یه بچه مجاهد بود، یه بچه کمونیست بود، یه بچه حزب اللهی. پدر مادر از حد اجتماعی خودش خارج نشد، برای هر سه بچه عزاداری کرد. حالا بچه برای بچه که در جنگ کشته شد بیشتر عزاداری کرد. فقط نظر من
اجازه بدید که من یه نکته اینجا اشاره کنم که نخستین که این دخالت بیگانگان رو، حالا چه به شکل تحریمش، چه به شکل تحمیل جنگش، رو هیچ کسی نمیتونه بپذیره. حداقل من در مقامی نیستم، در جایگاهی نیستم که نه تحریم رو بپذیرم و نه دخالت رو بپذیرم. من بیشتر به جنبش‌های اجتماعی برای تغییر اعتقاد دارم. اما قیاس ایران امروزه با سای انقلاب، سالهای نخست، دهه اول انقلاب، به گمان من، به داوری من، نوعی در حقیقت قیاس مع الفارقه. چون که ما در حال حاضر با یک مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم که اون سالها روبرو نبودیم. مسئله محیط زیست رو ما داریم، جابجایی گسترده قومی به خاطر بحران‌های محیط زیست ما داریم، فقر گسترده رو ما داریم که اون زمان نداشتیم. جامعه‌ای بود که برخواسته از یه دوران شکوفان اقتصادی و هنوز میتونست بقای خودش رو تضمین کنه، در حال حاضر دارای چنین شرایطی امروزه نیستیم. بنابراین این که حکومت با تکیه بر فشار و اختناق بتونه انسجام درونی خودش رو حفظ کنه از یک طرف و انقیاد مردم رو هم تضمین کنه، برای من سخت میاد پذیرفتنش. من فکر میکنم که در بهترین شرایط در این زمان اینه که این حکومت اگر بخواد که این وضعیت رو با تکیه بر حفظ نظام اوجب واجباته، همونطور که اشاره کردم در اول صحبتم، باید گذشت‌های چشمگیر کنه و عقب نشینی‌های چشمگیر کنه که بتونه شرایط رو برای دگرگونی فرهنگی و اقتصادی مردمان و پرهیز از این نقار ملی فراهم کنه، که این به داوری من نوعی باخته برای این حکومت که بر یک به قول خودش نظام ارزشی ولایی و انقلابی متکیه، یک خانش بسیار بسیار متفاوت از شیعه ارائه داده و یک جامعه دین سالار با رگه‌های بسیار چشمگیری از انقلابیگری اسلامی رو داره پیش میکشه. از طرف دیگه اگر بخواد که چون این کاری نکنه و در برابر این حرکت‌های اعتراضی بایسته، به نظر من غم نان حداقل به این جمهور مردم گرسنه اجازه نمیده که به راحتی سر تعظیم فرود بیارن.
آقای
یه نکته این آقای توکی، شما این دید حکومت ایران از نظر شما چی نمیگه دست باشه؟ چون حکومت آقای کردی، آقای یوسفی، آقای خاتمی هم هست، ثروت و پولم دارن. هیچ وقتم اون انقلابیون ساده، اصلاح طلبای ساده یا مصدقی ها در تاریخ هیچ کشوری حاکم نمیشن. پس یه اختلاف امکان داره اینا بتوانن یه بخشی از حکومت بشن، بازم یه سری خواسته ها رو یه ببرن، جامعه رو بهتر کنن. ما برای اصلاحات دیدیم و مردم هم به خاطر هزینه کمتر همراهی کنن. ببینید، شما یک مدل آرمانی میگید، من با این مدل آرمانی همدل هستم، ولی در هیچ جای جهان همچنین چیزی نیست. سیاستمداران واقعا مسلح بیان قدرت کامل بگیرن، معمولا دوران ماحصل کوتاهی ندارن، به خاطر اینکه جامعه هم همچنین پذیرا نیست، حاضر نیست اینقدر هزینه بده. شما مردم هم در نظر بگیرید، کسایی که در ایران صداشون بلنده یه سری چیزایی دارن، پول دارن، ثروت دارن و صداشون هم بلنده و دوست ندارن همه چی از دست بدن.
آقای عطابکی، الان آقای رحمانی گفتن که لایه‌های مختلفی داره حکومت، آقای موسوی، کروبی و خاتمی ممکنه بیان وضع رو بهتر بکنن. فکر می‌کنید اگر این افراد بیان الان با توجه به شرایط کنونی و این نارضایتی‌هایی که وجود داره، آیا وضعیت بهتر میشه، وضعیت مردم؟
این شعاری که مردم میان تو خیابون میدن که اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه تموم ماجرا، برخواسته از یک واقعیت عینیه. اینو من و شما درست نکردیم و در دهن اینها نگذاشتیم. اینها در حقیقت یه تجربه ای رو پشت سر گذاشتن و ما میبینیم در تحولاتی که ما در این ماهای اخیر داشتیم، دیگه خواست رفع حس رو از این دست به حاشیه رونده شده و مسائل دیگه ای اومده در وسط اومده. اگر نگاه بکنیم به این اتفاقاتی که این روزها در حقیقت جاریه، قمنان بیشترین مشکل مردم، معیشت مردم، محیط زیست، کم آبی، خشکسالی و از این دست، من در جبین اصلاح طلبان سنتی نمیبینم که بتونن پاسخی در خور به این وضعیت بدن. اگر قرار بود پاسخ در خور رو از اینها ما داشتیم، باید تا به حال میشنیدیم، دیدیم که حداقل در این تحولات چند ماه اخیر به گوشه نشستن صم بکم و حرفی نمیزنن، و اگر حرف میزنن تنها ترجیح بندشون اینه که ما نمیخواهیم سوریه باشیم و مردم رو میترسونن از اینکه بیان و اعتراضات خودشون رو بیان کنن، مگر اینکه کسانی باشن بگن که ما اصلاح طلبی رو بدون اصلاح طلبان میخواهیم. خب اون موقع باید برنامه روشن بدن. من کاملا با دوستم هم نظرم که نباید یک نوع ایدئال گرایی رو دنبالش بود و یک حکومت در حقیقت آرمانی رو در پی داشت و از این دست. آنچه که سیاست ورزان ما مشق شبشونه اینه که به تدوین دوران گذار بنشینند، و ما ندیدیم اینها این کار رو بکنن. ما هیچ برنامه روشن اقتصادی و فرهنگی ندیدیم در این چند سال اخیر و در این چند ماه اخیر به ویژه از سوی این اصلاح طلبان که بتونن این کار رو بکنن. اما از سوی دیگه کسانی بودن که خب به دلایل مختلف، حسادتگرایی گذشته، شعار نمیدونم بازگشت به دوران پهلوی رو دادن و از این دست و از اون دست، که اینها در حقیقت یک نوع چشمانداز بسیار دوردستی رو با اشاره به اون حسادتگرایی که گفتم مطرح میکنن، پیش میکشن. اما در درون حکومت من چنین خاصی رو ندیدم و چنین جایگاهی رو برای اینها قائل نیستم که این بضاعت این رو داشته باشن که چنین کنن، مگر اینکه ما شاهد یک دگرگونی بسیار عمیق در بنیان این حکومت باشیم که از بطن این دگرگونی ما شاهد زایش یک جریانی باشیم که دیگه در حقیقت سفره خودش رو از سفره سنتی اصلاح طلبان و اصولگراها دنبال میکنه. اینجا همینجا اشاره کنم که وقتی اشاره دارم به این زایش یک جریان، دیگه مطمئنن اشارم به گروه آقای احمدی نژاد و از این دست نیست.
خیلی ممنونم آقای رحمانی. مثل که شما میخواستین یه صحبتی بکنید در جواب آقای
عطایی. یه چیز در نظر بگیریم، هم که شما میگید وقتی که مسئله فقط نام میشه و اونا که صدا و قدرت دارن، اینجا امکان داره یه سری موج‌های پوپولیستی بیان، ببین اونا که خارج از کشورن، وقتی سلطنت بخوام بیارن باید از خارج بیان اونا حاکم بشن، ولی یه سری از کیفای مثل احمدی نژاد، مثل سپاه هستن، وقتی اوضاع زیاد بلبشور بشه، از شکل مدنیش خارج میشه، اونا میشن آلترناتیو و یک پوری بلبشور دیگه خواهیم داشت. روند اعتراضات مدنی به خاطر ضعف جامعه مدنی و همین ناپیگیری اصلاح طلبها و کندی هم سال آقای خاتمی، وقتی به نظر من سکوت آقای موسوی قابل توجیه نیست، باید آقای کروبی یک موضعی بگیره و اصلاح ساختاری یه مقدار چشم‌انداز خرابتر میکنه، چشم‌انداز کوتاه مدت رو بگذارم ایران نابود نمیشه، ولی اسکات شدن ایران هم چیز خوبی نیست. فقط درک جامعه مدنی ایران هست که با اعتراضات مستمر اونم درست بتواند حکومت عقب بنشیند. آقای خامنه‌ای نرمش میکند، عقب نمیشینه، این ویژگیشه، ولی میشود وادارش کرد عقب هم بشیند، اون موقع به اصلاحات ساختاری میشد فکر کرد. من این ابهامم میبینم تو از منظر جامعه شناسی سیاسی نگاه میکنیم، من اجرایی تر نگاه میکنم، میبینم این خطرات هم هست، باید این خطرات هم تو.
آقای عطابکی شما در پایان صحبتی دارید؟
من تنها اشارم بکنم که کاملا احترام میذارم که از منظر اجرایی باید نگاه بشه و کسانی هستن که از منظر اجرایی نگاه میکنن، اما باز با عطف توجه به تجربی هایی که ما اینجا و اونجای جهان داشتیم، کندی و تندی حرکت های اعتراضی رو برای دگرگونی بنیادی رو ماها تعیین نمیکنیم. برکشیدگان جامعه، روشنفکران، روشنگران، حکومت یا از این دست تعیین نمیکنه. کندی و کندی هر اعتراضی رو رفتار عمومی مردم از یک طرف، مردم جان به لب رسیده از یک طرف تعیین میکنه و از طرف دیگه کسانی که تکیه به قوه قهریه دارن. وقتی نگاه میکنیم به جنبش های اعتراضی در همه جای جهان، این نبوده که آدم هایی از پیش عینک ها بر دماغشون نشسته باشن، مانیفست خودشون رو داده باشن و مثل ساعت همه چی کار کرده باشه. جنبش ها بلبشو هم دارند، اما آنچه که مهمه اینه که در جریان تحول و تطور و تکوین این جنبش های اجتماعی، جنبش های اعتراضی، چگونه میتونه اون عنصر هژمونیک سیاسی مطرح بشه و اینها رو در حقیقت به انجام برسه. باز من تاکید میکنم در خود داستان تحولات اجتماعی در ایران ما، یه زمانی من از انقلاب مشروطه بخوام بگم، جنبش ملی شدن صنعت نفت بخوام بگم، انقلاب 1357 بخوام بگم، همه اینها گواه اینه که وقتی حرکت‌های اعتراضی شروع میشه و در طلب تغییرات بنیادی هست، در بطن خودش طرح گذار رو فراهم میکنه و این گذار به تدریج به عمق میشینه. مشروطه‌خواها وقتی اومدن عدالت خانه خواستن، هیچ وقت بر این باور نبودن که حاصلش مجلس شورای ملی خواهد شد، اما رفتار حکومت چنان مشروطه رو به عمق برد که حاصل اون حرکت عدالت خواهانه شد، تشکیل مجلس شورای ملی.
این حرف درسته، ولی دوره های خموتی و سرکوب هم در نظر بگیر، مشروطه مسلح شد، انقلاب شعاراش مسلح شد، یعنی این روند به عمق رفتن یه موقع دوران خواب هم داره. سرکوب 15 خرداد تا سال 57 از بین رفتن تمام دستاوردها، مبارزه پارلمانی، وسیل جنبش های کلیدی، این تاریخ تابناک نمیبینم مثل آقای توکل. تو خوبه، این دید انسانی و اومانیستیه، ولی واقعیت نگاه در مبارزه سیاسی تاکتیکا و هوشیاری مردم اگه نباشه بلاهای بیشتری میاد، نیست که به روش ها بیشتر تکیه میکنم.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، تورج عطابکی استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه لایدن هلند و تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.